از قبل محاسبه شده بود. اول لارنس ردین که میدونه جناب کشیش خونه نیست به خونه یک کشیش میاد. هفتی رو توی گلدون کنار پنجره مخفی میکنه. با اومدن کشیش لارنس میگه که تصمیمش رو گرفته و میخواد از آبادی بره. ساعت 5:30 از کیوسک شمالی تالار قدیم به کشیش تلفن میکنه و اون رو از خونه بیرون میکشه. صداشو تغییر میده و با صدای زنانه حرف میزنه.
چطوری تونسته این کارو بکنه؟
اون یه وقتی هنرپیشه ماهری بوده. خانم پروترو و شوهرش تازه به طرف آبادی راه افتادن. عجیب این که خانم با خودش کیف بر نمی داره. همراه نداشتن کیف رسم زنها نیست. اون ساعت 6:20 از جلوی باغ من رد میشه، میایسته و با من صحبت میکنه. هدفش این بود که من دقیقاً ببینم که هفتیری همراهش نیست. خانم پروترو بعد از نبش خیابون میپیچه و وارد کتابخونه میشه. مرحوم کلونل پشت میز نشسته و مشغول نوشتن نامه بوده. میدونین که اون گوشهاش سنگین بود. خانم پروترو هفتی رو از توی گلدون بر میداره و میره پشت سر کلونل و شلیک میکنه. هفتی رو میندازه و با سرعت بیرون میاد و به طرف کارگاه میره.
صدای تیراندازی چی؟ شما صدای تیراندازی نشنیدین؟
میگم بازرس. ردینگ تا جایی که میتونه برای رفتن به خونه کشیش معطل میکنه. اون اسلحه و صدا خفه کن رو بر میداره و نامه جعلی رو که تاریخش با جوهر و دستخط دیگه ای نوشته شده در صحنه جا میذاره. فکر میکنه وقتی معلوم بشه که تاریخ جعلیه، این کار تلاش ناشیانهی برای نسبت دادن جرم به آنی تلقی میشه. ردینگ عقربه های ساعت رو روی زمانی میذاره که بالای نامه جعلی نوشته و البته فراموش نمیکنه ساعت 1 جلو بوده. ردینگ صدا خفه کن رو جایی پنهان میکنه و با هفتیر میره اداره پلیس.
خب صدای شلیکی که از جنگل شنیده شده چی؟
اسید پیکریک خاصیت انفجاری داره. برای انفجارش کافی وزن سنگینی رو روی اون بندازیم. یاد تجربه رو بکشیش که توی جنگل که بعدن با ردینگ برخورد کردین بلور اسید پیکریک پیدا کردین؟
بله بله.
همون موقع داشت تخت سنگ بزرگی رو با خودش می برد. یادتونه؟ اون تخت سنگ رو بالای بلورها معلق نگه داشته و از فیوز زماندار استفاده کرده. 20 بعد یعنی حدود ساعت 6:30 منفجر میشه.
بله بله درست خانم مارپل.
ردینگ هاوز رو انتخاب میکنه، میاد پیشش، کپسول های اون رو عوض میکنه و اون نامه رو از طرف هاوز مینویسه و مچالش میکنه و یک گوشه میندازتش. ردینگ میخواست همه چی رو به گردن هاوز بندازه چون توی دستبرد به وجوهات کلیسا دست داشته.
خب فکر میکنم دیگه نباید اینجا نشست و فقط حرف زد. میرم اداره تا دستور بازداشت لارنس ردینگ رو بدم.
ما هنوز مدارک کافی نداریم آقای بازرس.
باقیشو به ما بسپرین خانم مارپل. فقط تا قبل از دستگیری ردینگ با کسی لطفا حرف نزنید.
رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. همراهان گرامی بشنوید جدی نگیرید جدی بگیرید رو.
جدی نگیرید،
اما بی خود میگه جدی بگیری.
سلام بر شنوندگان عزیز، وقت شما به خیر. امروز هم با برنامه جدی نگیرید جدی بگیرید در خدمت شما هستیم و مثل همیشه استاد دوزاری در استودیو تشریف دارن. استاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدین، وقت شما رو باید غنیمت شمرد و عزیز. سلام علیک، بفرمایید که بریم سراغ اصل مطلب.
سلام عرض میکنم خدمت شما و زودش بگویم چی میخوای بگی آره که بگی اصل مطلب.
چشم استاد، میخوام درباره هزینه ها با همون حرف بزنید. این که با این همه هزینه هایی که بالا رفته و حقوق ما که تغییری نکرده، چی کار کنیم که از پس هزینه ها بر بیاییم، یا اینکه چیکار کنیم کم نیاریم؟ استاد شما خودتون یه حساب سرانگشتی که بفرمایین، حرف بنده رو تایید میکنید که چقدر این روزا هزینه ها فرق کرده. یعنی هزینه خونه و زندگی و یخچال و خورد و خوراک و پوشاک و همه اینها رو حساب بکنید، هزینه تحصیل بچه، رفت و آمدش، کرایه خونه، خرج ماشین. آخه چطور یه آدم که بشه پدر خانواده از پس این همه هزینه بر بیاد؟
خب من آقای بشه هر بگم، اولا بحث هزینه با اینا مثلا الان نیست که آنه شما شخصی میخوایی دوزارید مثلا هزینه زیاد و درآمد کم بیفته.
استاد یعنی هنوز برنامه رو شروع نکرده و دلیل و مدرک نیاورده ما رو انداختید توی چالش. چالش که چه عرض کنم، ما رو انداختید توی چاله.
ببین آقا جان، شاعر در گذشته فرموده بوده که بر احوال آن مرد باید گریست، که دخلش بود 12 خرج 20. اگه این شاعر الان بود، هم روزگار ما بود، باز میگفت که بر احوال آن خاندان باید گریست، که در جیبشان یک قرون پول نیست. اینجوری هم نیست که شما فکر کنی خودت خیلی هنرمندی و واردی و دوباره اینی که دوزارید بیافته و هیچ که فکرش نرسیده که هزینه ها زیاده. نه، اتفاقا به فکر خیلی ها رسیده. مثلا خدمت شما عارضم که اعلام شده بود که نتایج بررسی های جدید وضعیت معیشت کارگرا نشون میده که هزینه بحوده هر خانوار 4 نفره حداقل به 3.1 میلیون و حد اکثر به 3.6 میلیون تو افزایش پیدا کرده و خوراک و مسکن هم بالاترین سهم در سبد هزینه ها رو داره. دیدی این مسئولات دارم توضیح میدم و حواست هست؟
بله استاد، بله بله.
یعنی چی؟ یعنی مطالعات انجام شده نشون داده که خرج و خارج زیاده. بعد میان چی کار میکنن؟
استاد هزینه ها رو کم میکنن.
درده میان اعلام میکنن که حالا خط فقر کجاست. شما این خط رو بگید سرشو برو تا اوبر، این میشه خط فقر. یعنی میان کسی که نتونه پس هزینه هاش بر بیاد و کسی که نتونه پولش اپارو بارو بره، میره زیر این خط. پنجوی ها نیست که همه خودشو بذارن به اون رو، حواسشو هست دارن خط فقر رو هیورن بلاتر. شما این نخو بگی سرشو.
استاد این تعیین خط فقر به ما کمک میکنه؟ واقعا اینجوریه یا دارید اغراق میفرمایید؟
بعدی که اغراق میفرمایم، ولی الان دارم حقیقت رو برای شما برملا میکنم. حقیقتی که تو برملا نشی اصلا نمیدونی چندوچونش چیه. چجوری ها؟ شما زمانی که هزینه ها تو بده بازه بوده توی پس هزینه ها بر بیای، تازه زندگی تو شروع میشه. یعنی وقتی اول اول سخت زندگی قرار بگیری، تازه میفهمی چه توانایی داری، چه کارهایی بر بیاد ازت، چه زور بازویی داری. همینجوری که زیر باد کولر رو تو نازده بد باشی، خود نمیتونی که چه کارهایی میتونی بکنی.
عجب، پس شما میفرمایید که اگر از ما کارهای سخت بخوان، ما میتونیم کارهای سخت بکنیم و سخت کوش باشیم.
بله بله، من شما خوشحالم که به این خوبی از هزینه های کلی یه خانواده 4 نفره پرده برداری شده و همه میدونن که این خانواده با این تعداد نفرها چقدر حقوق لازم داره. از کنم خدمت شما که میدونن که رسمان اینا زیر خط فقر تشریف دارن، دارن رو زیر زندگی میکنن و حواس شما به همه چی هست. شما چرا فکر میکنی ها حواس خودت هست؟ اصلا نیست اتفاقا.
عجب، پس اینجوری که شما میفرمایید ما باید خیلی تشکرم بکنیم.
بله، هزینه های سنگی شما رو هزینه میکنه، اونا شما رو با داشته ها و داشته ها رو ناشته ها میکنه، شما رو تمامت میکنه، نشون میده برای رسیدن تو به هدف چقدر جدی هستید. اگه آدمی باشی که وسط راحت دویدن خسته بشی و زیر خط فرق ببودی یا پس هزینه هات بر نیای، خب خیلی چیزا رو یاد میگیری. با زیاد شدن هزینه ها انگیزه ها زیادتر میشی، خلاقتر میشی و خودت میگی چیکار کنم پس هزینه ها بر بیا.
استاد بنده اینطوری که از شما میشنوم دوزارین کم کم داره مراحل افتادن رو طی میکنه و آماده افتادن میشه. پس این سختی کشیدن ها هرچی بی حکمت هم نیست.
بله یه چیزی بی حکمتی. شما زمانی که هزینه‌هات رو درست کنی 1001 رو ورزش هم تجربه میکنی. شما ببین اما اولی که شما بخوای وارد مراحل سخت هزینه‌ها بشی وارد چرخه ورزشی بشی، یعنی شما اول باید مثل بازی های ورزشی فکری شطرنج مثلا فکر کنی که از کدوم بری بری بهتره، چی کار کنی کرده بیاری، و به این فکر کنی که از اون هزینه‌ها واسه کی باید بشی، یا اینکه به افراد محترم همکارات و رئیس تو اینا که پشتی میدشید و قرار درآمد شما رو بیشتر بکنم عین مهره های شطرنج نگاه کنی و حواست باشه که کدومشون حرکت کنن شما رو کش میکنن، کدومشون ضربه آخره بزنه که شما رو میشی. شما باید بهترین انتخاب داشته باشی. پس اینجا بازی فکری داری، همه سلول های خاکستری وقت رو استفاده کن که از زیر خط فقر لااقل بیای روی خط فقر.
استاد دور گفتید، ممنونم از شما. دوزاری ما کاملا بدون هزینه افتاد. از شما بسیار سپاسگزارم و همینطور از شنوندگان عزیزمون.
همکارانم رو معرفی بکنم: نویسنده معصومه پاکروان، صدا بردار پرهام نوری، گوینده امیر حسین مدرس، تهیه کننده نیکنام جبرائیلی پور، با حضور استاد دوزاری. خدا نگهدار.
سلام، من یه معلمم. کلاس درس من امسال خلوت‌تر شده، اما همون چند نفری که حضور دارن وقتی میخندن وقتی سلامتن دلگرمی منم بیشتر میشه.
من یه کارگر سادم، من باید کار کنم و مجبورم از خونه بیرون بیام، اما با ماسک زدن همه سالم میمونیم، مخصوصا خانواده‌ام.
من یه پرستارم، ما وظیفمونو انجام میدیم در قبال مردم. کاش مردم هم وظیفشون رو انجام بدن در قبال پزشک و پرستارا.
من بابای مدرسه‌ام، خسته میشدم از جمع کردن خرت و پرتای بچه، اما حالا دلتنگ همونا. خدایا خوشحالم که بچه ها سالمن و تو خونه.
من یه مادرم، این روزا دختر کوچولومو میبینم که آنلاین درس میخونه و دوستاشو تصویری میبینه، ولی خوشحالم که تمام بچه ها تو خونه سلامت و شاده.
من یک پزشک هستم که تو جنگ سلامتی پشت خط خطر داوطلبانه مسئول سلامتیتان.
من یک کلاس سومیم، من تنها تو خونه درس میخونم، درست پیشم کلاس هم نیستم، اما همین که میدونم سالمن کلی شاد بشم. لبخند من به سلامتی تو وابسته است، دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است،
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است،
لبخند من به سلامتی تو وابسته است، دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
دوستان عزیز، خساست چیز خوبی نیست، اما درباره وقت خسیس باشیم. وقتتون بخیر عزیزان شنونده. خوشبین باشیم، اما خوشبین دیر باور. بیاین باور خودمون رو در عمل کردمون پیاده کنیم. هر آنچه که باید انجام بده و به تحقق آرزوهایت ایمان داشته باش، هر آنچه که باشد. کسانی که به توانایی های خود باور دارند، به کارهای دشوار به دیده چالش هایی می نگرند که باید بر آنها پیروز شوند، نه به شکل تهدید هایی که باید از آنها دوری کنند. به آرزوهای خود ایمان بیاورید و به گونه‌ای به آنها بیندیشید که گویی به زودی رخ می‌دهد. ما در بین کسانی که با ما هم عقیدند احساس آرامش داریم، اما زمانی بزرگ می شویم که در بین کسانی باشیم که با ما هم عقیده نباشند. شبتون بخیر شنوندگان ارجمند. از ساعت 14 در کنار شما عزیزان بودیم با بخش دوم از مجموع برنامه های امروز. امیدوارم برنامه ها رو پسندیده باشید. آقای محسن جواهری تهیه کننده ما بودن، خانم محبوبه نمازی صدا بردارمون بودن، آقای خلیل نظری هماهنگ پخش ما بودن، به اتفاق بنده ارادتمند شما معصومه هدرنشان. ضمن این که دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش رو بشنوید، به اتفاق همکارانم از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنم و تندرستی براتون آرزومندم. بدرود.
رادیو سبا تقدیم میکند قصه های سبا.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. درود بر شما همراهان همیشگی رادیو سبا. من لیلا روح بخش، روایتگر داستان امشب قصه های سبا هستم. با ما همراه باشید. این قصه مورچه های بی آزار بر اساس اثری از محمد حسین روانبخش، تنظیم برای رادیو محمد باقر رضایی. چند تا مورچه بی‌آزار و همسن و سال و باحال داشتن توی پیاده رو با هم قدم می زدند. تخمه می شکستن و ویترین مغازه ها رو تماشا می کردند. مورچه اول گفت: بچه ها نگاه کنین، این مغازه چه شلوارای باحالی داره، همشو به جای زیپ دکمه دارن، من عاشق اینجور شلوارام. مورچه دوم گفت: خاک عالم تو سر کچل عقب افتادت کنن. اونا که دیگه از مد افتاده. مورچه اول عصبانی شد و گفت مد دیگه چیه بدبخت؟ من هرچی که خوشم میاد میپوشم، حتی اگر شلوار شیش جیب باشه. مورچه سوم اومد جلوی مورچه اول و گفت واسه اینه که جون به جونت کنن مال پشت کوهی. مورچه اول که زبلتر از این حرفا بود و هیچ حرفی رو بی پاسخ نمیذاش گفت آره، وقتی بابای تو داشت میومد تهرون از طرفای ما رد شد. مورچه دوم که عاقل تر بود گفت بابا ول کن این حرفا رو، اگه گفتین یه لکه آبی که روی دیوار صاف و مستقیم راه بره چیه؟ مورچه اول گفت پیتزا. مورچه سوم گفت چهارشنبه سوریه که خیلی هم خطرناکه. مورچه دوم گفت خیلی مسخره این واقعا. مورچه سوم گفت حالا خودت بگو ببینیم چیه. مورچه دوم گفت خب معلومه، یه مورچه است که تریپ آبی زده. سه تا مورچه دلاشونو گرفتن و روی زمین ولو شدن، شروع کردن به قشقش خندیدن و ریسه رفتن و با صدای بلند خندیدن. داشتن همینطور توی پیاده رو میخندیدن و شاد بودن که ناگهان مورچه سوم وسط خنده هاش بریده بریده گفت بچه ها مواظب باشین، مواظب باشین آدم آلهمون نکنن. مورچه دومم وسط خنده هاش گفت له کنن، له کنن، غلط میکنن. بقیه مورچه هم از خنده روده بر شدن. مورچه سوم گفت آره، وقتی له شدی چجوری میخوای غلط کنن؟ بازم همشون خندیدن. مورچه دوم از رو نرفت، گفت یه کاریش میکنم دیگه، کار نشد نداره، حالا میبینی. گذشت و مورچه ها جلوتر رفتن. مورچه اول گفت بچه ها من میگم کاش ما سوسمار بودیم و آدم ها رو میخوردیم. مورچه سوم گفت برو بابا، تو مگه راز بقا رو نگاه نمی کنی؟ سوسمار هم از دست این آدم ها امون ندارن. مورچه اول گفت باشه، هرچی که هست وضعشون از ما خیلی بهتره. مورچه دوم گفت بچه ها من میگم بیاین سوسمار بازی. همگی با هم گفتن باشه، خیلی هم خوبه. مورچه ها رفتن تو باغچه جلوی یکی از مغازه ها که سوسمار بازی کنن. مورچه اول که سوسمار شده بود دهنشو تو بناگوش باز کرد و گفت
یکیتون نگه این گنجشکا بیان دندیرای آن رو تمیز کنن، همین الان یک گورخر درسته خوردم.
مورچه دوم یعنی سوسمار دوم زد زیر خنده و گفت واسه همینه که دندونات راه راه شده؟ جواب داد
نه بابا، اون خطای راه را واسه اینه که ماشینا توی خط خودشون حرکت کنن، به قول خارجی ها توی لاین خودشون.
مورچه دوم یا سوسمار دوم گفت بچه ها اگه گفتین دو چشم باز که وسط آب باز میشه علامت چیه؟ مورچه سوم گفت علامت پارک مطلقا ممنوع. مورچه اول گفت علامت استاندارد بلژیک. مورچه دوم گفت خیلی مسخره این، خب معلومه دیگه، یه سوسمار عین ما که وسط آب داره شنا میکنه. مورچه‌ها شاد و خندون از باغچه بیرون اومدن و بازم توی پیاده رو راه افتادن. خوش میگذروندند. اما مواظب بودن آدما زیر پالهشون نکنند. کمی که جلوتر رفتن مورچه اول گفت: بچه‌ها، تا حالا فکر کردین که چرا دست و پای ما سوسمارا اینقدر کوتاهه؟ آخه اینم شد دست و پا؟ مورچه دوم با قیافه جدی گفت: دست و پای بزرگم خیلی خوب نیستا، ممکنه باعث سرطان بشه. مورچه سوم گفت: کاش ماشین بودی، من دلم میخواست پژو 206 آلبالویی بودم. مورچه اول گفت: آخه منم دلم میخواست پراید بودم. مورچه دوم گفت: خاک بر سرتون، یه دفعه بگین کاش حلبی بودم و با هم لگن درست میکردم دیگه. بعد مورچه‌ها تصمیم گرفتن ماشین بازی کنند. از توی جوب پیاده رو رفتن لب خیابون، مثل سه تا ماشین بغل هم کنار خیابون پارک کردن. ماشین وسطی دنده عقب گرفت و محکم خورد به ماشین آخری که پژو 206 آلبالویی بود. ماشین 206 گفت: چرا مثل الاغ میای عقب؟ لااقل بوق بزن زانتیا یا احمق. زانتیا گفت: ببخشین دنده عقبم خرابه، هول شدم. پژو 206 گفت: آینت که سالمه، اونو میدیدی؟ ماشین سانتافه که جلو پارک کرده بود گفت: جفتتون عقب مونده، من رفتم. و گاز داد و رفت. پژو 206 گفت: من باید روی اینو کم کنم. گاز داد و دنبال سانتافه رفت. زانتیا هم به دنبالشون گاز داد. جلوتر صدای ترمز چند ماشین به گوش رسید و بعد تصادف شدیدی شد. نگاه همه به طرف خیابون برگردونده شد. همه مورچه‌های خیابون دیدن که سه تا جنازه وسط خیابون افتاده. تا اومدن ببینن چی شده، باد اون سه تا جنازه رو فوت کرد و برد کنار خیابون تا آمبولانس مخصوصشون بیاد. ترافیک بد و آزاردهنده‌ای نه به خاطر مورچه‌ها، به خاطر خودخواهی آدم‌ها ایجاد شده بود. آدم‌ها هوای سیاه رو بالا می‌کشیدن و ریه‌هاشون رو تمیز می‌کردند. بقیه مورچه‌ها دنبال یه لقمه نون بودن، چون مثل اون مورچه‌ها حال و حوصله بازی نداشتن. روز گازوئیلی خیلی قشنگی بود. قصه مورچه های بی آزار بر اساس اثری از محمد حسین روانبخش، تنظیم برای رادیو محمد باقر رضایی، راوی لیلا روح بخش، صدا بردار طناز صدیفی. تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
ساعت 22 اینجا تهران است. جام جم رادیو سبا. سلام به شما همراهان همیشگی رادیو سبا. در بخش سوم از